صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك. ولولا أنت لم أدر ما أنت، عرفان عبارت است از اتحاد در افق و وحدت در مرتبه. و الحاق در مرحله مشخصه بین دو شیء. این رو عرفان الان من در اینجا نشستم و زید در فاصله ای از من قرار گرفت. این در اینجا الحاق معنا نداره، مرتبه در اینجا معنا نداره. مرتبه این است که در همون نقطه ای که من نشستم، در همون نقطه یک شخص دیگری قرار بود. منظور از مرتبه تساوی در سطح نیست، منظورم در اینجا یعنی در همون تحیز مکانی و در همون تعین با همزه، در اون مکانی که الان من خودم در اونجا نشستم، در اون مکان شخص دیگری بیاد بگیره. اینو میگن لهوب. این رو میگن وحدت در مرتبه. یک وحدت در مرتبه هست که بنابر اصطلاح فلاسفه است و اون عبارت است از دو حیثیت وجودی و دو امر موجودی که در یک نقطه از سلسله طولیه وجودی قرار می‌گیرد. ما عوالم متفاوتی داریم، مختلفی داریم. از مقام مشیت الهی که تنزل کنیم به اسما و صفات کلیه، یاد پایین‌تر همینطور، این اسما و صفات کلیه الهیه در هر مرتبه ای از عالم وجود بر حسب اقتراب و ابتعادشون از مبدأ تیار که قرار بگیرن یک مرتبه را تشکیل میدن از جهت مظهری بر و یک مظهر به وجود میاره. عالم ملائکه دارای مراتب متفاوتی، قطعا اون مقام اقترابی که در جایگاه جبرائیل و حضرت عزرائیل و اسرافیل هست، ملائکه مادون در همچین جایگاهی نیست. تجلی اسماء کلیه الهیه در ملائکه مقرب قوی تر است از اسماء جزئیه که ملائکه مادون باشد. و حلم مجر را بیاییم پایین تر تا این که به عدن العوالم و ازلم العوالم که عالم طب و عالم ماده است برسیم. این تجلی اسماء الهیه همینطور به واسطه ابتعاد از اون مبدأ این دچار ضعف میشه و ضعف اونها مراتب طولیه وجودیه را تشکیل. این یک اصطلاح مرتبی که در اصطلاح عرفا و اهل حکمت وجود دارد. منظور از مرتبه‌ای که در اینجا ما عرض می‌خوایم بکنیم این نیست. مرتبه عبارت است از همان خصوصیت وجودیه‌ای که یک شیء دارد. اینو میگم من. ولو اینکه در سلسله ارضیه باشه فرق. اگر یک شیء، یک شکری در کنار یک آبی قرار بگیره، هرچه هم که نزدیک اون آب باشه نمیگن این ملحقه به نیمه. کی میگن؟ وقتی شما شکر رو در آب ریختی، مخلوط کردید و یک واحد تشکیل شد، اون موقع میگن شکر ملحق شد. وقتی که هنوز بغلشه نیست، هرچی هم بهش نزدیک. اصلا شما این لیوان، این لیوان آبو توی یک کیسه شکر هم قرار بدید، بین این لیوان آب و بین کیسه شکر فقط یک جدار نازک پوششی وجود داشته باشه، این به او کاری نداره، اون به اینم کاری نداره. اما اگر این آب رو ریختید در شکر یا شکر رو ریختید در آب، اون موقع یک واحد تشکیل می شود، به آن واحد میگن رسول. یعنی ما داریم میگیم، یعنی همین اصطلاح اول کاری و اول میگیم تا بعد ببینیم به کجا میخوام برسیم، به این میگن. ما در مسائل ظاهری هم مثال زیاد داریم، مثال خیلی داریم. با خود آقایی متوجه شدن چی میخوام بگم، به خاطر اون وحدت مرتبه است که وجود داره، زود مطالب رو هوا گرفته میشه. دو نفر هستن باب مثال، یکی این طرف عد می شود که کره زمینه، یکی اون طرف کره زمینه. یا آفسری هست این طرف، یه مخدره یه مجلله هم اون طرف. خب این دوتا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، این طرف و اونا بود، نه ای از او خبر داره نه او از او خبر داره. این چیزهایی که عرض می کنم، خب چون ما از یک راه دیگری برای این ترجمه بیان کلام حضرت سجاد میخوایم وارد بشیم، از این نظر ما یه قدری قضیه را کشش میدیم و الا طبق اون چه که متعارف است و اینطور میشود که این فقره را ترجمه میکنن، نه اونجور نیاز به این تفصیلات نداریم. حالا اون رو هم عرض میکنم. خب اینها میان، یکی از این طرف و یکی هم از اون طرف میان، بالاخره دست قضا میاد اون رو در این شهر قرار میده، خود ایشون هم که در این شهر تشریف دارن، طرف حضور دارند و بالاخره خب باز از هم دیگه خبر نداره. باز یک قضای الهی میاد، این فرض کنید که من با مثال در این محله زندگی میکند و اونها دارن دنبال اجاره میگردن که پیدا کنن و بنگاه میارتشون تو همین محله. ببینید این فاصله ها داره چی میشه کنش. خب بالاخره میان اینجا و حالا اگر ایشون فرض کن تو خونش بود همیشه الالعبر، او هم در منزلش بود، مسئله اتفاق نمیفته. دوباره قضای الهی، همینطور این قضای الهی که میگم اینا همه واقعیت داره، اینها همش عین حقیقت هست و عین واقع. دوباره میاد و میچرخه و میچرخه و اون را در سر راه این قرار می دهد. بعد گفت نظرت و سهمون من سهام ابلیس. البته خب نظره در صورتی که نظره شیطانی باشه، نظر سهمیست از سهام ابلیس، نگاه کردن تیریست از تیرهای ابلیس. ابلیس میاد و همینطور با اشکال مختلف و با خصوصیات مختلف هست میاد و یکی یکی تیرهاشو میپره. یه تیر زد، تیر میخوره به هدف، از خوشحالی فریاد. تیر دوم همینطور تا کارش را بسازه. آیه در قرآن میفرماید که الذين اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. مؤمنین سلاط راهیان طریق خدای متعال، افرادی که میخوان در طریق ایمان حرکت کنند، اینها کیانند؟ چگونه زندگی میکنند؟ با حوادث و جریانات چطور برخورد میکنند؟ اینجوری هم الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر. یه گروه از شیطان که میخواد یا طوف کنه دور طواف. چرا میگن طواف؟ چون انسان به دور خانه کعبه میگرده، میگن طواف. طواف اگر تو یعنی گردش کردن، گرد. اذا مسهم، با اینا مس میکنه، میاد آها پرشو میزنه به اینا. این جناب زید ابن کذا داره راه میره، یه دفعه یه خطوری به ذهنش میکنه. تا خطوری به ذهنش آمد که خطور سبقه الله ندارد، مسهم اینجاست. یعنی این شیاطین میان در توفی که دور این میزنن ها، میگردن میگردن یه سوراخ پیدا کن، از همونجا برن تو قلبش، همینطوری میگردن. دیدید وقتی که یک ارتشی به یک جا حمله میکنه، یه دفعه همینطوری که نمیریزه وسط، نه بابا، میاد هی میگرده، هی ببینه کجا نیرو کمه، کجا راه نفوذ وجود داره، میاد دیدباناش میان چیز میکنن، تیاره هاش میان میگردن، همینطوری عکس برمیداره از نقاط مختلف منطقه، میان همینطوری عکس برمیداره، بعد میرن این عکس ها رو ظاهر میکنن، میبینن در فلان نقطه فلان نیرو، نیروها در اونجا تمرکز کمتری داره، فوراً گزارش میدن و در یک شب یک گروهان یک گردان، شما اینی که جبهه رفتید و الحمدلله نیروهای حزب الله اینا بهتر میدونید، اینا میان و خلاصه از جا اشتباه کردیم بگی درسته ها. میان و جمع میکنن و از همونجا شب میان شبیخون میزنن، از همون در این جنگ بین مصر و عرب و اسرائیل که در سنه 73 میلادی اتفاق افتاد، حدود 20 چند سال پیش، خب مصر یه مقداری جلو رفته بود دیگه، حرکت کرده بود، رفته بود جلو. این ماهواره های این امریکا آمده بودن و عکس برداشته بودن، دیده بودن یه مقدار از این رود نیل کانال سوئز، یک مقداری در اونجا ارتش وجود نداره، ارتش وجود داره. فوراً اینها خب مرتب عکس برداری میکنن و عکساشون هم مخابره میکنن دیگه، به زمین و مراتبشون مخابره میکنن و اونام در اختیار همین یهودی ها قرار میده. بعد اینها میان با خودعه و نیرنگ یک تجهیزاتی که از سالها قبل و از جنگهای قبل در دست این اسرائیلیا به غنیمت بود، از تانکهای مصر و از خودروهای مصر و ادوات زرهی مصر در دست اونها بود، اینها میان اونها رو برمیدارن و لباس نظامی مصری ها رو به تنشون میکنن و به زبان عربی هم که میدونستن خب دیگه چی کم دارن، میشه یه ارتش مصر، یک لشکر، یک هنگ، یک از کنم حضورتون که لشکر رو میاد قشنگ جلو با تمام افرادی هم که برخورد میکنن، همه عربی هم صحبت میکنن، کسی نمیفهمه، میان این طرف رود نیل، از رود نیل رد میشن، میان ارتباط بین صحرای سینا رو با خود اون منطقه به اصطلاح مصر و اینها قطع میکنن. یعنی این اگر فرض بکنید که رود نیل هست، اینا میان پشت خط این ارتباط به اون ور قطع. این برای چیه؟ برای اینکه در این نقطه شکاف وجود داره و خب فشار میارن، فشارم به حدی شدید میارن که خب مصر و اینها مجبور میشن که بالاخره قرارداد اصطلاح آتش بس و اینها رو امضا میکنن و بالاخره یه جنگ بین اونها خاتمه میشه. این شیطان میاد مثل این هواپیماهای جاسوسی که میاد نقاط کور منطقه را میاد شناسایی میکنه، این شیطان هم با دارو دستش میاد دور قلب انسان شروع میکنه دور زدن. ای میگرده، یعنی من که الان دارم حرف میزنم و شما که دارید میشنوید دارن دور ما دور میزنن، اگه چشم باطن داشتیم میدیدیم مثل فرفره ماشاءالله هیچ خستم نمیشن، نه نیاز به کمپلکس دارن جناب آقای دکتر، نه نیاز به مالتی ویتامین دارن این دارو دسته شیطان، نه نیاز به داروهای گیاهی دارن، هیچی، نه به هیچ اینها نیاز ندار، آب و نان و دان و اینها خدا واسه شون ریخته، غیر از اینکه ما بکنم یه جونی هم خدا به اینها داده پناه بر خدا. من یه وقت میگفتم که ما مثلا سلاک، مثلا ما مثلا سلاک، اگر جدن میگم، جدن میگم این رو، یعنی از روی اگر یک بیستم، یک پنجاهم اراده این شیاطین رو داشتیم در راه خودمون و همتی که اینها برای اغوای ما دارن، ما برای 10 دفعه طالب خدا رسیده بودیم، نه یه دفعه، 10 دفعه رفته بودیم اومده بودیم برزده. مگر خسته میشن آقا؟ مگر خسته میشن؟ همینطوری داره میگرده 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 میگرده، اون بیچاره مسکین حالش نیست. و حالا یه وقتی این افکار میاد 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 دور میزنه میاد میزنه، خب این دور زدن ها و آمدن و رفتن ها و اینها، اینا رو میگن تاریخ ها، همینطور بیا برو بیا برو، طائفون میان جلو یه سهم میندازن، یه خطور چی؟ خلاف، یک خطور خلاف میاد تو ذهن، این یک سهم، یک تیر در آمد و این رو بهش میگن مس. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی که طائفی از شیطان، این مطالبی که عرض می کنم اینها مطالبی که از فرمایشات مرحوم آقا استفاده کردم خدمتتون از خودم، اینها میان مسهم وقتی که میخواد مس کنه، مس یعنی چی؟ مس یعنی مماس دیگه، اینو میگن مماس. شما یه وقتی یک هندوانه در جلوتون هست و یه چاقو رو با این هندوانه مس میکنید، اینو میگن مس. یه وقتی نه، چاقو رو تو هندوانه فرو میکنید، این دیگه مس نمیگن، این دیگه پاره کردن میگن. این شیطان که میاد، این قلب انسان، این قلب چیه؟ درش بسته است، این در رو باید واز کنه، کلید بندازه. شیطانم بیراه نمیاد، سلام میکنه، علیک میشنوه، خلاصه اون حدود رعایت میکنه، خلاصه دوز نیست شیطان، نه، کاملا روی موازین و روی آداب و روی چیز میاد، علیکم السلام و رحمت الله، اجازه میفرمایید من داخل در قلبتون بشم، بفرمایید منزل خودتون، خدای بنده خدای تو کار نیست، منزل خودتون بفرمایید، با اجازه میاد. خلاصه این میاد و مس میکنه این قلبو، مس میکنه. خب اگر اینها مؤمنن و شیطان میاد که مس بکنه، میخواد یه راه و روزنه پیدا کنه، تذکرو، اینها چی میشن؟ اینها متذکر میشن، میگن وقتی که اسپرم با اوول برخورد میکنن و نطفه میخواد منعقد بشه، از میان این همه اسپرم هایی که میلیون ها اسپرم که وجود داره، یکی از اینها موفق میشه که داخل در اوول بشه، اون هسته از می شود که مطروحه زن بشه. اون وقت اینا میگردن یه جایی که بعضی از نقاط این اوول هست که از نظر جدار ضعف داره، همونجا رو پیدا میکنه میره توش، جای سفتش نه، یه جای نرمی که پیدا میکنه میگرده دورش میگرده، آ پیدا کردم، پیدا میکنه میره توش، وقتی رفت توش این میگن انعقاد. این شیطانم میاد میگرده، میگه از چرا وارد شد، میگه این خصوصیاتش چیه، یکی این که آدم خود بینی، خیلی خودشو میخواد، یاد میکنه آسمون سوراخ شده، فقط همین آقای زید افتاده پایین، این خود بینی، میگه لقمه چرب و منفذ خوبی برای ورودش پیدا کرده، این آدم آدمیست که محکوم غرایزشه، به به به، سوراخ دوم، بله خیلی هم گشاد، خیلی خوب، نمیشه. این آدمی است که دنبال مال و فلان حرفا میره، اینم یه سوراخ. ما قضیه همین پلنگه است، این انقدر ماشاءالله ما سوراخ داریم، سوراخ نگو، آبکش بگو، این اصلا ظرف نیست، آب بریزی از همه جاش در میاد، حب به مال، حب به زن، حب به البته خب اینها اگه در راه خدا باشه درسته، حب به ریاست، خودبینی، غرائز، شهوات، امثال اینقدر الحمدلله منافذ وجود داره، اینقدر منافع که نیازی برای من خودم میگم نیاز به توف نیست، نه اومده میره تو، نه اونی که میگن طائف من شیطان، این مربوط به آدمایی است که یا خدا سرشون رو به تنشون میاد، ما که خیلی اینها چیان تذکرو، تا میخواد بیاد و بگرده تذکرو، ها زنگ به صدا در میاد، همونجا قطعش میکنه، دیگه نمیذارن بگرده. معنای تذکرو یعنی چی؟ فورا. مرحوم آقای حداد میفرمودن آقا خدا خیرت بده آقای حداد، شما که این حرف رو میزنی خودت هم یه مددی هم بفرست، آخه همینطوری این حرف مال شماست، من بیچاره کی؟ گفتن سالک شیطان یعنی چی؟ باید با یه خنجری بر در قلبش بایسته و محکم تا دسته تو شیطان فرو کنه. ما باید بهشو بگیم مخلصتونیم. درسته، آدم باید اینطور باشه، اما بالاخره خود شما باید دیگه کمکی بفرستید، اینجوری که نمیشه. درست شد؟ مسه هم طائف، این میاد یه تیر میندازه یه خطور، خب این خطور آمد، اگه تذکرو از همونجا جلوشو میگیری، دیگه نمیگذاری این کدورت بر قلبت وارد بشه، نمیگذاری این آثار بیاد بر قلبت وارد بشه و بعد بخوایی ردش کنی، نه، وقتی که وارد یک مجلس شدی دیدی داری غیبت برادر سلوکی تو میکنن، همون غیبت نگاه، دست نگه دار، دست نگه دار، آقا برو راجع به گران شدن بنزین و اینها حرف بزن، راجع به عرض کنم، بله فوتبال، بله برو راجع به فوتبال و بله اینها حرف بزن.
بهتره. چرا؟ چون اینها لهو و لعب است و این حرام است. این قضیه غیبت برادر سلوکی حرام است شرعاً، نه اینکه کراهت داره، حرامه دیگه، حرامه دیگه، حرامه.
وقتی که یه جا میری شما میبینی دارن همونجا تذکر رو، همونجا متذکر شن، همونجا بیستن، نذارن بیاد جلو. یه حرف زده بشه شیطان یه تیر انداز، حرف دوم زده بشه تیر دوم سوم، بعد یک ساعت که خوب پدرت در آمد قلب تو له شد، کدورت بر تمام وجودت حاکم شد و ظلمت تمام قلبت را گرفت، اون موقع تازه بخوای در مقام جواب بر بیای یا بر نیاد. نه جانم، چرا اینقدر راه دور را ما بریم؟ چرا اینقدر خودمون را به اذیت و مشقت بیاندازیم؟ هیچ عاقلی میاد و خودش را در میان جزامی ها و وبایا بیاندازه و بگه که من اول وبا میگیرم بعد میرم واکسنشو میزنم؟ مثلا عاقلی میاد این کارو بکنه؟ میذاره بچهش دیفتری بگیره، وقتی که دیفتری گرفت داره خفه میشه، حالا بیام زدشو بزن؟ نه آقا جون، از اول برو واکسن بزن، از اول واکسن بزن که دیفتری نگیری، از اول برو واکسن بزن که وبا نیاد، از اول برو واکسن بزن که سل نگیری. نه اینکه سل بگیری حالا برم بخوابم تو بیمارستان خوب شم. خیلی احمقی. چرا ما در مسائل خودمون اینطور نیستیم؟ پس این آیات قرآن برای کی آمده؟ این آیات قرآن برای ابی سفیان آمده یا برای من و سرکار آمده؟ برای کی آمده؟ آیا ما که سالک شدیم دیگه از آیات قرآن مبرا هستیم یا نه احتیاج ما تازه به این آیات، تازه احتیاج ما به این روایات؟ امام صادق علیه السلام بیکار نبود زبانش بگردد و این روایات رو برای ما بیان کنه. امام صادق به قول خودش که میفرمود ان لی وردن و ذکرن، من خودم ورد دارم و ذکر دارم، باید شما بیکار. این امام صادق بیکار نبود و از بیکاری نمی آمد این روایات رو برای ما بگه. امام سجاد بیکار نبود، اینها هر لحظه از حیاتشون به دنیا و آخرت ما بالا سره. ما فوق این حرف، اینها که آمدن و این روایات رو بیان کردن، این آیات قرآن برای ما سالک آمدن بیان کردن، برای ما بیان کردن. اون دزدی که میخواد دزدی کنه، اذا مسه هم طائف و من الشیطان، میاد چیکار میکنه؟ راه های دزدی رو یکی یکی براش روشن. از دیوار برم بالا؟ نه، شاید از دیوار برم بالا، آمد اون بالا قرنید شل بود با کله خوردیم زن. نه خب نشد، چیکار کنم؟ برم از روی کلید کلید بسازم؟ حالا ببینیم این چی میشه. فرض کنید که چجوری بیام بدوزم، برم با کی صحبت کنم، کیو همدست خودم بکنم، چه ساعتی رو در شب. ببینید همینطوری افکار میاد و ها داره میزنه میزنه میزنه، وقتی که آمد و ثابت شد و به یک راه مطمئنی رسید برای دزدی، اونجا کارش تمامه. اونجا دیگه نمیگن اذا مسهم، مس از مس گذشت جان من، تا تشرب، تا عرض کنم که مثل چاقویی که وارد هندوانه بشه و از وسط نس کنه، قضیه تمام شد. درست شد؟ این دیگه از مس هست. اینجا دیگه تذکر خیلی مشکله، اینجا دیگه جای تذکر نیست، اینجا انسان دیگه محکوم شیطانه. تذکر اونجای اول بود، تا اینکه خب پول نداری میخوای فلان چیزو بخری بیام دزدی کنم، دزدی کنم جهنم که پول ندارم، پول ندارم که ندارم، چرا بیام دزدی کنم؟ چرا بیام از منظر مردم برم بالا؟ چرا در مردم رو باز کنم؟ پول ندارم که ندارم. درست شد؟ یه دفعه من یه شخصی آمده بود و خلاصه یکی از دوستان بود آمده و راجع به وضعش اینها صحبتی چیزی داشت و این حرفا، من گفتم انشالله خدا برد با 15 روز دیگه 20 روز دیگه فلان قول دادیم، سر خود قول دادیم آقا 15 روز 20 روز شد این حرفا خب منصور نشد و چیز نشد و حالا ما هم به او قول دادیم و اینها موندیم تو جریان که چیکار کنیم، از این طرف قول دادیم بنده خدا رو ما حساب کرده شاید به خیلی حرف زده چیکار کرده بی خود کردی قول دادیم و گفت کسی که یک میخواد یه مناره به دوزده اول یه چا واسهش میکنه بعد ما همینطوری منار رو برداشتیم نمیدونم کجا بذاریم خلاص. حالا یه چیزی گفتیم بعد اتفاقا یک وجهی دستم بود که من حق تصرف در او رو نداشتم، بعد با خودم گفتم همون شب که فردا اون طرف میخواست داد و باید مبلغ رو پس کنیم، گفتم که ما ای رو میدیم انشاءالله خدا بزرگه حق میداریم سرش اینو میدیم. بعد آمدم با خودم گفتم که آمدی شما مردی به چه اجازه این شخصی که هنوز نیست و تو اجازه نداری این وجه رو صرف کنی و بعد از او اجازه بگیری به چه لحاظی داری به اون بگیری؟ هیچ. بعد ما از همه جا دیگه مایوس شدیم با خودمون، این دیگه فرض کنید که در اینجا دیگه خب میاد دیگه شیطان دیگه این وسط میاد و دور میزنه شروع کنه خب این به شما چیز کرده نیست الان شما خلاف کنی، شما حساب دارن کتاب دارن شما چیز میکنن بی خود که نمیام بعد قول میشوید نمیام چی میشوید حالا اب نداره بی اجازه هم شد نداره این همینطوری میاد. ما گفتیم که آقا ما این وسط کاره ای نیست، این بنده ایست بنده خدا، ما هم یه بنده هستیم بنده. فردا اومد بهش میگم که آقا پیدا نشد برام، اگه میخوای فوشم بده بده، میخوای نمیدونم تو آمون کن بکن، اگه میخوای بکنی پیدا نشد من نمیتونم توی مال تصرف کنم. با این بیان گرفتیم خوابیدیم، یعنی یه دفعه چیکار کردیم؟ قطع کردیم دیگه، یعنی اصلا نذاشتیم بیاد اون افکار در ذهن و فلان و جایگزین بشه. و وقتی هم که میخواد وارد بشه او ساسا جدیا اگر یک منصب استادی به این حضرت شیطان میدادن یک سالکی بود، یک سالکی بود آقا، هیچ کس از این اساتی به گردش نمیرسید، اینقدر ایشون وارد خیلی عجیبه. ایشان همه راه ها رو بلد، یعنی خدا در اختیارش گذاشته، خدا در اختیارش گذاشته به هر راه، از اون راه وارد میشه از اون راه وارد میشه، همه رو مثل موم هم ما در مشتش هستیم، مثل موم به هر کیفیتی بخواد میتونه ما رو بگردونه. هیچ، ما گفتیم که آقا فردا فوقش پیش این آقا برامون میره، میگیم آقا پیدا نکردیم یا هر کنم خواهد بکنیم. و میدونستیم که مثلا اگر آمد و طرف و بهش این حرف زدیم جا داره که برامون خلاصه خیلی منبر بره و مثلا میومد ازش، ولی در این حال گفتیم که خیلی خوب آقا میخواد بکنه، آقا اونجا اونجور کردی چیزی نکردی، چطور اونجا بلد بودی، چطور اینجا فلان بودی، از این مطالب که خب خیلی هست. ما گفتیم که آقا هر چی میخواد بشه میشه، و همین برای همه ما هست، همه ما الا ماشاءالله از این مسائل. آقا وقتی اینطور شد صبح که از خواب بلند شدیم آمدیم یه دفعه سر ساعت فلان یه بنده خدا از یه شهرستان تلفن کرد، آقا فلان سلام، آقا من با شما یه کاری دارم، چه ساعت میخوام بیام بفهمید یه ساعت فلان و صحبت لبشم خواست بیاد یه مقداری. اینم از یه طرف آمد و دقیقا همون مبلغی که ما به اون شخص قول داده بودیم نه یک قران کم نه یک قران زیاد آورد گذاشت جلوی ما. این رفت بیرون و یکی اومد تو همون طالب آمد بکن بفهم آقا جان بگی برو ببینی آدم باید چیکار بکنه، باید ول کنه خودش. خب من میتونستم همین رو از راه چی؟ غیر مشروع، تصرف در اون مال بود دیگه و تصرف حرامه، آبروی خودم رو بخرم فلان بکنم چیکار بکنم بیارم بدم، حالا حالا مبلغش بالا سر اون طبعا حدود 1 میلیون میخواست برای خیلی اون بخواه میتونستم این کار رو بکنم، ولی چیه؟ کار حرام، یعنی کار برای خدای حرام. خیلی جالبه، اما آدم خیال میکنه برای خداست و همیشه چی حرام بوده. حرامش از این نظر که اجازه بدونه بدون تصرف بدون اجازه صاحبش تصرف درست شد. حالا این شیطان که میاد دور میزنه همینطور میاد دور میزنه تا اینکه تیرها را میپراکند و یکی یکی این تیرها و این خیالات هی کدورت در کدورت در کدورت به وجود می آورد تا به یک نقطه ای که انسان بر اساس این نقطه تصمیم می گیره، اونجاست که دیگه چیه؟ شیطان از می شود که مظفر و پیروز در از این معرکه بیرون میاره. اما خدای متعال در اینجا می فرماید الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو، وقتی که میخواد بیاد دور بزنه وقتی تیر اول رو انداخت همونجا بیستی نگید مصلحت اقتضا میکنه باید این حرفا رو بشنوید، نگویید مصلحت اقتضا میکنه باید غیبت کنید، نگویید مصلحت اقتضا میکنه باید به هر نحوی به رفیق سلوکی تهمت بزنید، به بهانه ارشاد و هدایت یه چیزی که من شنیدم در آمده اخیرا الحمدلله دین پیغمبرم خیلی شد، هر غیبت و تهمتی را به بهانه ارشاد و هدایت مطرح دان من غیبت غیبت و تهمت هم تهمت، ارشاد و هدایت چیست؟ آیا خداوند هدایت و ارشاد را در امر حرام قرار میده؟ واقعا در امر حرام قرار. یکی از این زنهای تهران رفته بود در مشهد در یک مجلسی دیده بود زنها دارن تهمت میزنن و غیبت میکنن، اون مسئول گفت چرا این حرف زدن؟ ما داریم ارشاد میکنیم. ارشاد یعنی این ارشاد شما باعث شد که این زن از تصویتش برداره، چه ارشاد؟ چرا دعب دیگران این حرفا و این کارها نبوده؟ چرا بزرگان در گذشته این مطالب را نمی‌گفتند؟ چرا؟ این چرا این مسائل بعد از حیات مرحوم آقا به وجود آمده؟ اگر مرحوم آقا خودشون از این حرفا میزدن، اگر مرحوم آقا خودشون از این کارها میکردن، این مسئله خدا نکنه که ما گرفتار هوای نفس بشیم. این موقع قضیه خیلی مشکله، مسئله برمیگرده، واژگون میشه، عوضی میشه، جور دیگه مطرح میشه. این میاد چی؟ نتیجه اختلاف بشه. اینها همه چیه؟ این به خاطر این است که ما از اون اول تا یه جا رفتیم، یه صحبتی تا میخواد بشه همونجا جلوشو نگرفتیم. آقا از بالا پایین بگو، بله از این طرف از اون طرف بگو، بله رفیقمون حفظه الله و سلم الله خدا حفظش خبر مراتب آقای حاج سید مرتضای مقدسی واقعا از رفقای بی نظیر ماست جدن، و مرحوم آقا خیلی به ایشون عنایت داشت. من پسر ایشون هستم دیگه، از ایشون راجع به آقای مرتضا من مطالبی شنیدم که خیلی بزن. این پاپ گاهی شوخی هم میکنه و فلان حرفا، گاهی اوقات توی مجالس، و ما از این عتیقه ها و از این دورهای گرانبها در میان خودمون داریم، اما باید از اینها استفاده کنید. اینهایی که مطالب مردم آقا رو زیاد شنیدن و میتونن بدون دست برد نرم. یه حرف خیلی خوبی ایشون میزد و من خیلی خوشم میمد. اون موقع بعضی از رفقا میامدن و در مجالس چیز میکردن، از سیاست میگفتن، نمیدونم اون زمان ها این طور شد، این طور شد، امریکا فلان کرد، انگلیس این طور کرد، شاه این کار رو میخواد بکنه، فلان میکنه. این من میگو آه بیشینید فحش بدید، فحش کذا و کذا به هم بدین، از سیاست نگید. حق با این بودا. چرا؟ چون فحش تأثیر سوء تو این قلب میکرد. این سیاست میاد این فکر رو چیکار میکنه؟ اصلا میبره پرت میکنه تو این داده تو جزایر خارجی. امریکا به من چه مربوطه؟ جان من. انگلیس به بنده چه ربطی داره؟ من هزار یک بدبختی و بیچارگی دارم. امریکا فلان کرد، انگلیس اینجوری کرد و چین اینجوری کرد، شاه اینجوری کرد. اون مقداری که به درد بخوره و لازمه که تو کوچه و بازار به گوشمون میخوره. آخه توی جلسه ذکر و فکر و خدا و این حرفا جناب آقای کذا با اون ریش سفیده، تو باید بیای از سیاست باید بیای بگی، اینها رو بذار برای اهلش، برای اون آدمای بیکاری که میان 4 ساعت در شب میشینن و از این ور اون ور میگن و فقط مقصد و مطلوبشون گذراندن وقت، همین وقت رو بگذارونی، وقت رو بگذارم. بعضی ها هستن و از بیکاری آدم انقدر از این افراد کفرش میگیره، نشسته میبینه یه آدمی اومده، بیچاره کسی رو گیر نیورده، میخواد بیاد با آدم بشینه دردی، انسان هرسش میگیره. اون وقت به محض این که تا یه رفیق پیدا کرد قضیه رو نصف کار ول میکنه میره سراغ اون. اینجور تا میاد سرشو برگردون، آقا من سرم درد بگن بد اخلاق، یا به هم بشین فوش بده، یا به هم بشین بابا مسخره بازی در بیارید، فکاهی بگید، سیاست و فلان حرفا چیکار میکنید؟ برمیگردونه زمینه رو، برمیگردونه فکر رو، عوض میکنه، تشتت میاره، خیالات رو زیاد میکنه. حالا این منظورش این نیستش که بیا فوش بده، میگه اگر فوش بدی بهتره تا اینکه بیای این چیز بده. اما ما اینجور نیستیم متاسفانه. میان اون بزرگوارم که عرض کردم خدمتتون یه روزی یکی از این شبها، این بزرگوار استاد فلسفه و عرفانه، جناب شیطان ها، حضرت شیطان علی الله مقامه، ایشون استاد فلسفه و عرفان، استاد فقه و اصول، استاد ریاضیات، استاد جبر و مقابله و هندسه و علوم فضایی و زمینی و جغرافی و طبقات الارض و فیزیک و شیمی، هر چی میخواید بگید اون رتبه بالا رو، اون رتبه بالا رو طرف داره اختراع میکنه، اما در این اختراعش دنبال این میگرده که چی کار کنه که باش مردم رو بسیده. کی داره بهش یاد میده؟ اعلی حضرت شیطان. یه این کارو بکن قدرت تخریبی این بوم بیشتر میشه، این کارو بکن بهتر میتونی چی کار بکنی از مردم پول بگیری. اون داره یادش میده. برو آپاندیسی که اون آپاندیس از بین نرفته عمل کن، پنس بذار روش، جریان خون رو قطع بکن، 10 دقیقه سیاه بشه، بعد قطع بکن، بگوی آپاندیسش خراب میکنن ها؟ نمیکنن آقا؟ میکنن. بنده میدونم اون شخص هم که این کار رو میکنن، خودم میشه. اینی کی داره یاد میده؟ چطور یاد میده؟ یه بار این کار بکن. پس چطور طبم بلده؟ استادش کی بوده؟ خودش؟ خدا ماده عالم امکان را در اختیار شیطان به هر کیفیت، درست شد؟ فقه و اصول رو در اختیار این بزرگوار قرار داد، حکمت و عرفان و فلسفه رو در اختیار این قرار داد، ادبیات رو در اختیار این، هر چه میخواید بگید در اختیار اینه. و هر کسی را از بالا و پایین و چپ و راست میاد چنان میمالونه به هم و یک مرتبه میسرد، دین خدا رو عوض میکنن به اسم ارشاد و هدایت، هزار تا غیبت میزنن، تشتت درست میکنن، اختلاف در بین رفیق و رفقا ایجاد میکنن. برای چی؟ دیگون برای چی که من دین قضیه. اما اگر به این آیه شریفه بخوایم عمل بکنیم، اذا مسهم طائف من الشیطان، یعنی این ما چی می‌خواستیم بگیم وارد چه مواردی؟ خب اینها خوب بالاخره اینها آیات قرآنی است که کلماتی است که عرض کردم، ما این کلمات از بزرگان یاد گرفتیم، پیش خودمون در نمیاریم، ما غیر از اون چیزی که میگیم و درسته، اون نیست که از اونها شنیدیم، اونا هم که میگیم عوضی مال خودمون، شما به حساب اونها بدید، این مطالبی است که از بزرگان شنیدیم، مرحوم آقا شنیدیم. این مسته هم طائف من شیطان، یعنی این وقتی که میخواد بیاد، ها میخواد بیاد جلو و یه فکر رو ایجاد بکنه، سالک چیه؟ یه دفعه راه رو میبنده، دیگه کدورتی نمیاد، اصلا کدورت نمیاد. کدورت کی میاد؟ وقتی که این آمده و این قلب کار کرده، یکی یکی سهامشو زده، بنده نفهمم آمدم بر اساس اینها تصدیق کردم، قبول کردم، ترتیب اثر دادم، وقت نشسته ها ها میخنده، یا کن دختر و از باباش جدا کردم، یا کن داماد از پدر زن جدا کردم، یا کن پسر و از پدر جدا کردم، اینا مال چیه؟ این خنده های شده میخنده. وقت ما اینجا خام، ما اینجا خام، اما آدم زرنگ اینجور نیست، با اتکا و با حول و قوه الهی. اون میگه چی؟ تا یه حرفی زده میشه، آه این حرف شما آیا موجب اختلاف یا موجب ائتلافه؟ میشه که موجب ائتلاف باشه، پس نزن آقا، نزن. من مانند همین چراغی که در جلوی من متلعله است، مانند همین چراغ برای من روشنه که 99.5% از مسائل و اختلافاتی که فعلا در بین رفقا موجود است همه تخیلات، هیچ واقعیت، همه تخیلات، اون بر اساس یه تخیل، اون بر اساس یه تخیل، اون بر اساس خیال. تمام قضايا قضیه عنب و انگور و عزومه،
همش. بعد اون وقت لشکرکشی ها، یا و برو ها، بالا و پایین ها، دو به هم زدنی ها، میشینی به عنوان ارشاد و هدایت و از راه رفتن و ما و اقرب و میشین این به اون بگو به کسی نگی ها، یه حرفی بهت میزنن روز قیامت ملائکه از خدا و سلام لعنت خدا بر تو اگر به کسی بگی. ولی قضیه این نامرد، بیا جلو بگو، بیا جلو بگو. چرا آخه چی بهت میدن؟ چی گیرت میاد؟ چی گیرت میاد؟ اگر واقعیت داره خب یا جلو، اگه واقعیت نداره خب نگو. چرا ذهنه برادر مؤمن رو نسبت به یکی خراب میکنی؟ چی بهت میدن؟ چی گیرت میاد؟ اگر بهت پول میدن بیا من این پول از جیبم در میارم به تو میدم دهن تو. خوبه؟ از قول من برید به همه بگی که هر کسی به خاطر پول میخواد اختلاف ایجاد کنه آسموسان خرج زندگیشو میده، ببنده دهنشو. این چه دردی آخه این افتاده در میان ما؟ چه قضیه ایست که در میان افراد افتاده؟ انسان قلبش به درد میاد که اون الفت، اون محبت، اون انس، اینها آخر کجا رفت؟ اینها چی شد؟ دستورات آقای ششمش رو در بیمارستان عمل کرده بود و وقتی که عمل کرده بود ظاهراً بعضی از رفقان نبودن در اون بیمارستان که به ایشون کمک کنند. در زمان مرحوم آقا وقتی که مرحوم آقا مطلع شدن به اندازه ایشون عصبانی شدن که من دیدم الان ایشون داره سکته، رگهای گردنشون زده بود و فرمودن جلسه تعطیل تا یه مدت یادم نیست، یک اربعین، دو هفته، سه هفته جلسه تعطیل. اینقدر ایشون آخر به رفیق و محبت به رفیق و اینا اهمیت میدادن، آخر واقعا ما مغز خر خوردیم. این که آخر زمان شده و سلوک تغییر پیدا کرده به دلوک تبدیل شده، چیه قضیه؟ جای تأمل داره. در هر صورت اونچه که برای انسان عرض کنم حضورتون میسر است اعتصام و تمسک به همین آیه شریفه که الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. یک، دوم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. اول خودتون رو بپای، خودتون رو بپای، بعد برید سراغ دیگران. اگر این به این آیه ما اول میکردیم خودمون رو اول میپاییدیم، اول خودمون رو میپاییدیم و اهل و زن بچه رو از خدا متعال طلب میکنیم که همیشه ما را در صراط خودش ثابت و مستقیم بدارد و ما را در معرض سهام ابلیس قرار ندهد، و اگر قرار گرفتیم خودش و با عنایت خودش تمام بلایا و تمام گرفتاری ها را از ما برطرف بگرداند و قلب اولیاء خودش را و بزرگانی که سرمایه زندگی خود را و عمر خود را برای روشنایی و اهتداء ما صرف کردن. من اون شبی که
مرحوم آقا دپلمان گرفته بودن، من با ایشون از مشهد می آمدم تهران. پرده چشمشون پاره شده بود. بله، از مشهد آمدیم تهران که دکتر سجادی ایشون مالی میکنه. در همین هواپیما داشتیم می آمدیم، چون من گفتن آسایب موسی میگویند شما به خاطر مطالعه زیاد و نوشتن این کتاب ها مبتلای به این کسالت شده. خود منم بهشون میگفتم، یعنی منم شنیده بودم، از خودم نمیگفتم، حتی بایی شما بدان اگر قرار بر این باشد که من دست از نوشتن این کتاب ها بردارم به بهای سلامت چشم خودم، حاضر نیستم از یک خط این تعلیفات سر بزنم. و اینها برای ما اومده، این آدمی نیستش که دروغ بگه، آدمی نیست که شوخی بکنه، حرفش حقه. وقت ما آمدیم یک همچنی گنجینه و میراثی را به بازی گرفتیم، هر چی دلمون خواست بگیم و هر کی هر تهمت خواستیم بزنیم. انگار همه اینجا استاد شدن، همه اینجا صاحب اختیار شدن، همه اینجا طرف نمیتونه با سه انگشت ما تحتش را بشوری، با دو انگشت آمده داره در اینجا دستور عمل میده. آقا این کار رو باید تو انجام بده، این کار رو باید بیدر و پیکر.